تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان مرحله 90 25 اردیبهشت، برنده مرحله 90 لبنیات 25 اردیبهشت. 1. جناب آقای البرز حکیمی از تهران. 2. جناب آقای ماشالله نیکنام از کاشان. 3. جناب آقای عباس اکبر نژاد از استان مازندران. 4. جناب آقای احمد مقدس زاده از اهواز. و 5. سرکار خانوم سعاد اسدیراد از اهواز. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. از کودکی به درس‌های ریاضی و فیزیک علاقه‌ای وافر داشت و با وجود آن که بسیاری از مردم در آن زمان تحصیل این گونه علوم را برای دختران مناسب نمی‌دانستند، اما او با اراده‌ای قوی به راه خود در کسب علم فیزیک ادامه داد و سرانجام به بانوی اختر فیزیک ایران شهره گشت.
استاد دکتر آلنوش تریاق.
می‌دونید درسی که شما با یه معلم خوب شروع می‌کنین مجذوب اون درس میشه. من واقعا مجذوب فیزیک شدم چون معلمم خیلی
آلنوش تریان در سال 1299 در خانواده ارمنی در تهران متولد شد. پدر و مادرش اهل هنر بودند، اما او از کودکی به ریاضیات و فیزیک علاقه داشت. آلنوش پس از گذراندن دوران متوسطه در دبیرستان انوشیروان در آزمون دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تحصیل در رشته فیزیک روی آورد. او از شاگردان دکتر محمود حسابی بود و در سال 1326 مدرک کارشناسی فیزیک را دریافت کرد.
من کارم با فیزیک خورشید بود
و هر روز عکس می‌گرفتم، ولی این عکس رو خیلی دوست داشتم اون روز.
وی در تابستان سال 1328 با تشویق پدر برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در سال 1337 از دانشگاه سوربن در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به کشور در گروه فیزیک دانشگاه علوم دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد. ایشون را باید در زمره نخستین استادان زن در رشته‌های علوم پایه دانشگاه‌های کشور دانست. خانم دکتر آلنوش تریان نخستین مدرس درس فیزیک ستارگان در ایران بود و در ایجاد رشته اختر فیزیک در کشور نقش مهم می داشت. این بانوی دانشمند و فرهیخته سرانجام در اسفند ماه سال 1389 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
استاد زنده‌یاد دکتر آلنوش تریان یکی از بنیانگذاران نخستین رصدخانه و تلسکوپ خورشیدی تاریخ نجوم ایران است.
از خدمات علمی و فرهنگی خانم دکتر آلنوش تریان در زمان حیات ایشان تجلیل‌هایی به عمل آمده است که تقدیر توسط رئیس جمهور وقت در سال 1385 از جمله آنهاست.
این استاد فرزانه در اواخر عمر کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد. او همچنین منزل شخصیش در جلفای اصفهان را وقف دانشجویانی کرد که محل اسکان مناسب ندارد.
نگین
میدونی قیمت دل سوخته چنده، میدونستی جونم به عشق تو بند، تو بدهکاری و تو مجرم، میدونی تو خیال کن برنده ای من بازند، تو تو که قانون عاشقی رو میدونی، واسه چی خوب انقدر راحت دل میشکن؟ چرا رفتی بی خبر از دنیای تو؟ عبد به قلب شکستم مدیونی. ازت میخوردم بگو که ازم بریدی حالمو، چرا ندیدی تو های دیونه؟ میدونی گیر احساسم، هنوز درگیر تو واسم، بازم همونی هرچی شه همون میمونی.
دوستان صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز همراه شما هستیم. یادتون باشه که خشم و عصبانیت و اخم و ناراحتی توی صبح به این زیبایی، البته کمیم گرم، نمیتونه جواب بده. برای اینکه تا پایان روز اتفاقات خوشی براتون رقم بخوره، لبخند رو فراموش نکنید. اگرم عصبانی هستید و خشم دارید، یه لیوان آب خنک نوش جان کنید. بحث سلامت هست، بد نیست که به گفته کارشناسان یک جمله دیگر رو هم خدمتتون عرض کنم که نشاط صبحگاهی میتونه با چند حرکت کششی و نرمشی ساده هم به دست بیاد. جالب اینه که انجام این حرکات به زمان هم نیاز خاصی نداره. 3 دقیقه زمان کافیه تا نشاط لازم رو برای داشتن یک روز کاری موفقیت آمیز به دست بیاری. پس صبحتون پر از نشاط و شادابی و پر از سلامتی و اتفاقات خوش. از اینکه رادیو ایران رو برای همراهی با ما انتخاب کردید ازتون ممنونیم. بشنویم روی خط ورزش.
روی خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما در 13 روز از 3 ماه سال 3 روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. پرسپولیس قهرمان لیگ 23 شد.
Antes de qualquer coisa, essa é uma pequena homenagem.
قبل از هر چیزی می‌خواستم از آقای حیات تشکر کنم بابت این قهرمانی. ایشون هم برای سهیم برای ایشون هستش. برای همین این عکس رو می‌ذارم برای اینکه ایشون هم اینجا در کنار ما باشن. یادم از تمام
طرفدارانم
که اینجا بودن، ما رو حمایت کردن. جلو حال دادن که بتونیم گل قهرمانی رو بزنیم و قهرمان بشیم. مطمئنم که امروز یکی از خاص‌ترین و بهترین روزهای زندگی من میشه تو مدت فوتبالی.
Momento pra gente discutir, sentar e avaliar tudo que tá acontecendo na minha vida.
دیگه الان فعلا وقت جشن گرفتن، جشن خوشحالیه، وقتی که همیشه به دست بود الان به دست نیاره تو زندگیش. حالا بعداً میشه نشست و راجع به قضیه صحبت.
بالاخره ایستگاه پایانیه لیگ برتر فرا رسید و پرسپولیس که با 1 بیشتر از استقلال توی 2 اخیر صدرنشین بود و سرنوشت قهرمانی دست خودش بود، تونست تیم خوب محرم نویدکیا رو 1-0 شکست بده و به مقام قهرمانی دست پیدا کنه. اون طرف استقلال هم 2-0 پیکان رو شکست داد و لحظات آخر چشمشون به بازی پرسپولیس بود، اما با 67 امتیاز نایب قهرمان شدن.
دیگه نمیشه کاریش کرد، باید یه کاری کنم که اختلافات طوری باشه که دیگه نتونیم هیچ کاری کنم. من این قول رو بهشون میدم مثل امسال که تا آخرین لحظه براشون جنگیدم، زحمتم رو کشیدم، سال بعد بیشتر و بیشتر تلاش کنم تا بتونم موفق بشیم. یه جایی زورم نرسید، یه جایی واقعا زورم نرسید. شرمنده شونم، من از جنس خودشونم، مثل خودشونم، شرمنده شونم. نتونستم اونطوری که باید از حقشون دفاع میکردم دفاع کنم. یه بیشتر از این واقعا توانایی نداشتم، زور نداشتم، توان نداشتم. توی برهه‌ای که خودتون میدونید داخل باشگاه دوست داشتم استقلال قهرمان نشه، من جلوی اونا هم وایستادم، جلوی تیمای رقیب هم وایستادم، ولی واقعا دیگه زورم نمیرسید، توانشو نداشتم. یه جای دیگه واقعا خسته میشدیم دیگه. مگه میشه اینقدر درگیر مشکلات بود؟ ولی به هر حال از یه موضوع خوشحالم که تیمم زحمتشو کشید، بهترین عملکردشو داشت طول فصل و بهترین عملکردمونو داشتیم. سعی کردیم بیشترین بازدهی رو تو هر بازی داشته باشیم، بتونیم بهتری عملکرد داشته باشیم که هوادارامو خوشحال بشن، منم مثل اونا ناراحتم.
هم از اون طرف از پایین جدول لیگ بخوام بگم خدمتتون، تیم فولاد و نساجی یه بازی حساس بود، اون طرف استقلال خوزستان با هوادار یه بازی حساس دیگه، ساسان انصاری با تکلی که برای فولاد به ثمر رسوند این تیم رو در لیگ نگه داشت. استقلال خوزستان تیم خوبی بود، توی هفته های اخیر خیلی خوب بازی کرده بود، جلو تیم‌های بزرگ خیلی خوب بازی کرده بود، تونه 3-1 هوادار رو شکست بده و این دوتا تیم خوزستانی توی لیگ موندن، یعنی استقلال خوزستان و فولاد و پیکانی که 2-0 از استقلال شکست خورد همراه با رضا عنایتی به دست یک رفتن. زباهن و ملوان هم با هم بازی داشتن و عرضم به خدمتتون، ببخشید، ملوان و آلومینیوم با هم بازی داشتن، دو تیم به تقسیم امتیازها رضایت دادن و ملوان با تساوی که مقابل زباهن کسب کرد جایگاه پنجم رو تقدیم زباهن کرد و آلومینیوم هم در رتبه هشتم جدول باقی موند. سپاهانی ها با 57 امتیاز سوم شدن، 4-1 حریف خودشون رو شکست دادن، یعنی تیم خوب شمس‌آذر رو، و دومین هتریک لیگ توی این بازی رخ داد و رامین رضاییان 3 برای سپاهان به ثمر رسوند. صنعت نفت آبادان، تیم دوست داشتنی که متاسفانه به لیگ 1 سقوط کرد، هم مقابل تراکتور 3-0 شکست خورد. از آقای گل لیگ بگم خدمتون، شهریار مغانلو با زدن 16 گل توی فصل جاری تونست برای دومین سال متوالی عنوان آقای گلی رو به دست بیاره و مشخصه که این بازیکن یه گلزن خیلی خوبه، چون دو تا فصل پشت سر همه که تونست آقای گل رقابت ها بشه. بعد از پایان لیگ برتر، اسامی بازیکنان مد نظر آقای قلعه‌نویی برای حضور در تیم ملی و برپایی دو دیدار برابر هنگ کنگ و ازبکستان اعلام شد. دروازه‌بان علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند حسین پورحمیدی، مدافعا شجاع خلیلزاده، محمد حسین کنعانی زادگان، عارف غلامی، امین حزباوی، صالح هردانی، آریا یوسفی، ابوالفضل جلالی، میلاد محمدی، هافبک‌ها محمد قربانی، سامان قدوس، امید نورافکن، سعید مهری، علیرضا جهانبخش، مهدی قائدی، مهدی ترابی، جواد حسین نژاد، مهاجما مهدی لیموچی، اللهیار صیادمنش، مهدی طارمی، جواد آقای پور، سردار آزمون، شهریار مغانلو و محمد رضا آزادی. نبوده دو سه نفر اسمشون خیلی به چشمی اومد، یکی سید حسین حسینی بود، یکی سامان فلاح بود، حالا دیگه آقای قلعه‌نویی تصمیم گرفتن دیگه. آقای قمبرزاده بعد از کسب قهرمانی پرسپولیس در مورد مزایای قهرمانی برای این تیم اظهار کردن که در مورد سقف بودجه مزایایی برای این تیم در نظر گرفته خواهد شد. ایشون در پاسخ به اینکه آیا سازمان لیگ جایزه‌ای برای قهرمانی پرسپولیس میده، گفت که طبق یک تعرفه بر اساس رتبه تیم‌ها مبلغی در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیره که البته هنوز در مورد مبلغش من اطلاعی ندارم. خب استقلال در شرایط قهرمانی لیگ رو در روز آخر از دست داد که پرسپولیس با گل مشکوک با آفساید تونست عنوان قهرمانی رو از آن خودش کنه. خب این موضوع هم باعث اعتراض هوادارا و بازیکنان استقلال شد. اما یک نکته خیلی به نظرم زشتی که اتفاق افتاد، مهداد محمدی بود، بعد از پایان بازی و در اعتراض به عدم حضور وی ای آر توی فوتبال کشورمون جملات غیرقابل پخش و زشتی رو به زبون آورد. حالا هم کمیته انضباطی به این بازیکن دو روز فرصت داده تا دفاعیات خودش رو در این خصوص ارسال کنه. توی متن اطلاعیه کمیته انضباطی اومده با اعلام کمیته انضباطی مهرداد محمدی بابت نقض ماده 71 مقررات انضباطی و استفاده از الفاظ زشت باید ظرف 48 ساعت دفاعی خود را به کمیته انضباطی ارسال کنه. خیلی حرفاش بد بود. کاش بازیکن‌ها رو یه صحبتی کرده بود. نمیدونم ما این اون مثلا قراردادای 30-40 میلیاردی رو میگیریم، شما میگیرید که فلانت. آقای محمدی باید یه جوری به نظرم کمیته انضباطی باش برخورد کنه که هیچ بازیکن جرأت نکنه این الفاظ رو به دهن بیاره. احسان زاره تهیه کننده محترم برنامه داره اشاره میکنه که به حرکت زشت دانیال اسماعیلی هم اشاره کنیم توی 4 هفته پیش یا تو کل لیگ داره میگه آقا تو کل لیگ اتفاقات بدی رخ داده و کمیته انضباطی باید نقره داغ کنه همه اینها رو که دیگه این اتفاقا نیفته. حسین بادامکی هم بعد از جشن قهرمانی پرسپولیس اظهار کرد که بابت اتفاق و سال خیلی سختی که داشتیم خیلی خوشحالم. راجع به آقای عثمان ویرا هم گفتن که امروز مبلغی به بازیکن‌ها دادیم و با توجه به اینکه دلار رو باید نقدی پرداخت کنن، قرار فردا هم مبلغی به آقای ویرا پرداخت کنیم و مشکلی بابت تمدید قرارداد نخواهیم داشت. ساعت 8:53 شما شنونده روی خط ورزش از شبکه رادیویی ایران هستید. بریم به سراغ منهای فوتبال. اما رقابت‌های تیمی اسنوکر قهرمانی غرب آسیا به میزبانی کشور بحرین برگزار شده. تیم دو نفره اسنوکر کشورمون با ترکیب آرمان دیناروند از اصفهان و علی روشنی‌کیا از تهران توی این رقابت‌ها حضور پیدا کرد که در پایان به مقام سومی این دور از مسابقات دست پیدا کرد. اما رقابت‌های دو میدانی قهرمانی غرب آسیا روزهای 9 تا 13 خرداد به میزبانی شهر بصره داره برگزار میشه و تیم ایران با 42 ورزشکار توی این مسابقات شرکت کرد. امروز روز پایانی رقابت ها است، اما ایران تا الان با کسب 40 مدال شامل 21 طلا 16 نقره و 3 برنز مقام قهرمانی خودش رو قطعی کرد. دی دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و یکی از تیم‌های باشگاهی کویت در مرحله رده‌بندی رقابت‌های هشت تیم برتر سوپرلیگ غرب آسیا برگزار شد. شهرداری گرگان این دیدار رو با ترکیب ارسلان کاظمی، نوید رضایی فر، سینا واحدی، سالار منجی و ویلچری آغاز کرد و با نتیجه 50-40 نیمه اول رو به پایان رسوند. در پایان این دیدار هم با نتیجه 92-76 به پیروزی رسید و به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد. تیم والیبال کشورمون هم در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها قراره که سه شنبه به مصاف ژاپن بره ساعت 13:50. میلاد عبادی پور در خصوص شرایط تیم ملی والیبال گفته که در هفته اول میتونستیم دست کم صاحب دو پیروزی بشیم و شانس کسب سهمیه المپیک رو بالا ببریم، اما به هر حال این اتفاق نیفتاد و نمیتونیم در حسرت گذشته بمونیم. خوشبختانه 8 دیدار دیگه پیش روی ماست که بسیار حیاتی و مهمن. کارمون خیلی سخته. علی شفیع یکی از والیبالیستای کشورمونم در اردویی که قرار بود داشته باشن روز آخر به واسطه مصدومیت جا موند. و به عنوان آخرین خبر از این بخش بگم که در جریان برگزاری دومین روز رقابت‌های دو میدانی که به میزبانی کشور نیجریه برگزار میشه، دوندگان در ماده 100 متر به رقابت با یکدیگر پرداختند. حمیده اسماعیل نژاد در ماده 100 متر مسابقات حضور پیدا کرد و در نهایت با حد نصاب 11.72 ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.
مارک روز کار خاصی رو نکرد از زمانی که وارد زمین شده. یه پاس اشتباه از مرز فرصت داره وینیسیوس جونیور. تموم کار جواهر سیاه را
گل دومی بود که وینیسیوس جونیور در جریان دیدار رئال مادرید و دورتموند در فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان به ثمر رسوند. گل اول رو هم دنی کارواخال به ثمر رسونده بود و خیلی خبری از تکمیل شگفتی سازی دورتموند نبود و لیگ قهرمانان فصل 2023-2024 یک قهرمان تکراری داشت. در شب جذاب استادیوم ومبلی شاگردان آقای آنجلوتی موفق شدن با گل‌های دنی کارواخال و وینیسیوس جونیور دورتموند رو شکست بدن و قهرمان چمپیونز لیگ بشن. از آقای کارلو آنجلوتی بگم خدمتون با پنجمین قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا به عنوان سرمربی تاریخ سازیش رو ادامه داد و ایشون بعد از دو قهرمانی با میلان برای سومین بار این جام رو با رئال مادرید بالای سر برده بودن. آقای آنجلوتی قبلا با 4 قهرمانی رکورددار بودن، رکوردی که هیچ کدوم از مربی‌ها تا الان به اون دست پیدا نکرده بود و حالا رکورد خودش رو دست نیافتنی تر کرده. سال 2003 و 2007 با میلان، سال 2014، 2022 و 2024 با رئال. چند تا نکته دیگه هم این بازی داشت دیگه. آخرین دیداری بود که کروس با پیراهن رئال مادرید انجام داد و بعد از 10 سال با این تیم خداحافظی کرد و به نوعی خداحافظیش به جذاب‌ترین شکل ممکن انجام شد و کروس رو ما در نهایت فقط میتونیم توی یورولیگ ببینیم و بعد از اون از فوتبال خداحافظی میکنه. اون طرف هافبک 39 ساله رئال مادرید لوکا مودریچ هم یک فصل دیگه احتمالاً در رئال باقی بمونه. کروس تنها جامی که نداره جام یورو هست که شاید توی این فصل بتونه این جام رو هم به کلکسیون افتخارات خودش اضافه کنه. به عنوان آخرین خبر از این بخش بگم که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره نزدیک بودن ژوز مورینیو به نیمکت فنرباخچه منتشر شده. فابریتزیو رومانو دیشب تایید کرد که آقای خاص به زودی پای قرارداد با این باشگاه ترکیه‌ای خواهد نشست و قرارداد رو امضا میکنه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با روی خط ورزش. تا روز چهارشنبه، خدا نگهدار.